اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و شما برنامه‌های شامگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.96 میشنوید. نخست از همه تفصیل خبرها از محمد احمدی.
سلام شنونده های گرامی، ریاست جمهوری افغانستان امروز یک شنبه را ماتم ملی و عزاداری جهت ارج‌گذاری به قربانیان حمله روز جمعه بر قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ اعلام کرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که امروز در ارگ ریاست جمهوری و تمام مساجد این کشور برای قربانیان رویداد بلخ محافل دعاخوانی برگزار می شود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته است که به دنبال رویداد خونین روز جمعه در قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ، جنگجویان طالب را برادر خطاب نخواهد کرد. در حمله مهاجمان طالب که یونیفرم نظامی به تن داشتند، ده‌ها نظامی افغان کشته و مجروح کردید. حکومت افغانستان این حمله را بزدلانه، ننگین و تروریستی خوانده است. ایران، پاکستان و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هم این رویداد را محکوم کرده است. بانک طالبان در 16 سال گذشته بر ضد دولت افغانستان می جنگد. آقای کرزی اعضای افغان این گروه را همواره به قطع جنگ و آشتی دعوت کرده است و آنها را برادر خطاب می کرد. رهبران گروه طالبان اما همیشه حامد کرزی و دیگر رهبران دولت افغانستان را دست نشانده و اجیر خطاب کردند. بال در خبرهای منطقه و جهان این خبرها را می شنوید. یک کاندید ریاست جمهوری ایران امروز گفت که توافقنامه تاریخی هسته‌ای سال 2015 آن کشور با قدرت‌های جهان در برطرف کردن تأثیرات یا بهبود اقتصاد آن کشور ناکام بوده است. مصطفی میرسلیم، کاندید محافظه‌کار ریاست جمهوری، در کنفرانس خبری گفت که نزدیکی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با غرب ناکام بوده است و افزود که تحریم‌ها باقی خواهد ماند و حتی تشدید خواهد شد. مطابق توافقنامه هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی در تبادله و بازداری ایران از غنی‌سازی یورانیوم برداشته شد، اما تحریم‌های جداگانه ایالات متحده مربوط به برنامه میزایل بالستیک ایران تشدید گردید. مقام‌های عراقی می‌گویند که تندروان گروه دولت اسلامی بر یک پایگاه پلیس در شهرکی حمله کردند که آنجا مرکز انسجام برای اجرای تهاجم در موصل بود. در آن حمله کم از کم یک منصوب پلیس کشته شد. پلیس اسرائیل میگوید که یک جوان 18 ساله فلسطینی 4 نفر را به ضربه چاقو به گونه سطحی در شهر تل ابیب زخمی کرده است. مهاجم توقیف شده است. هنوز معلوم نیست که آیا حمله امروز انگیزه سیاسی داشته است یا نه. از سپتامبر سال 2015 به این سو فلسطینیان 42 اسرائیلی، 2 آمریکایی بازدید کننده و گردشگر بریتانیایی را در موج از حملات با چاقو، گلوله‌باری و حمله با موتر کشته است. نیروهای حکومتی سوریه یک شهرک مرکزی و چندین روستای اطراف آن را برای تقویت امنیت در ساحات نزدیک نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور آن کشور تصرف کرده است. سحر عظیمی با شرح این خبر.
رسانه‌های دولتی سوریه و گروه ناظران مخالفین امروز با بیان این خبر گفتند که نیروهای بشار اسد به عمق ساحات تحت کنترل شورشیان در دمشق پیشروی می‌کنند. پیشروی‌های تازه در حالی انجام شده است که انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، به مناسبت روز استقلال سوریه به رهبران کشور پیام فرستاد. حکومت اسد هنوز هم کرسی خود را با وجودی در ملل متحد حفظ کرده است که 22 عضو اتحادیه عرب عضویت آن کشور را در سال 2012 به تعلیق درآوردند.
وزارت داخله فرانسه میگوید که اشتراک رای دهندگان در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور عین میزان اشتراک مردم در انتخابات 2012 است. تا نیمه روز یکشنبه طبق معلومات این وزارت 28.54% رای دهندگان واجد شرایط رای دادند. تحلیلگران گفتند که از اشتراک پایین رای دهندگان در انتخابات، مارین لوپن کاندید راستگرای افراطی مستفید خواهد شد. تحلیلگران میگویند طرفداران مارین لوپن اشتیاق بیشتری برای اشتراک در انتخابات داشته و در مقایسه با بعضی از هواداران کاندیدان دیگر اطمینان بیشتری به رای دادن در انتخابات دارند. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی فرمانی را صادر کرده است که مزایای سکتور دولتی دوباره برقرار شده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
این فرمان بعد از کاهش قیم نفت در آن کشور شاهی برای جلوگیری از مصارف بلند و اجرای تدابیر سختگیرانه حساس صادر شده است. طبق این فرمان صادر شده شام شنبه، شاه سلمان مایل به فراهم کردن رفاه برای اتباعی سعودی است و تمام کمک هزینه ها، مزایا و پاداش های مالی را به مقام های ملکی و نظامی دوباره مقرر کرده است. او همچنان فرمان داده است که پرسنل امنیتی آن کشور دخیل در جنگ یمن 2 ماه معاش اضافی دریافت خواهند کرد. تقریبا نصف مصارف حکومت عربستان سعودی در سال 2015 صرف دستمزدها، معاشات و پاداش‌های مالی شده است.
وزیر خارجه چین میگوید چین به حسب سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره تاکید دارد و با پیگیری اثرگیری مذاکرات میان طرف‌های درگیر ادامه خواهد داد. یانگ یی این اظهارات را حین دیدارش از یونان بیان کرد. این مقام چینی برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی تمدن‌های باستانی به یونان سفر کرده بود. و خبر آخرین که یک کشتی طیاره بردار آمریکایی عازم شبه جزیره کره به 2 کشتی جنگی ژاپنی ملحق شد. این کشتی های 2 کشور تمرین های نظامی مشترکی را امروز در غرب اقیانوس آرام آغاز کرد. هنوز به گونه فوری واضح نیست که کشتی های جنگی ژاپنی در کنار کشتی های آمریکایی باقی خواهد ماند یا خیر. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می رسیم.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، خبرها و گزارش های را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voidari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکاست و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری است. اکنون هم توجه کنید به گزارش های افغانستان و جهان که در این نیم ساعت برای شما تهیه دیده ایم. سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید ماهیت جنگ در آن کشور تغییر کرده و ملت باید در برابر جنگ روانی دشمن مقاومت داشته، کنار هم بیستد و مانند مشت گره کرده به دشمن پاسخ داده شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل در مورد حمله اخیر در قلعه اردوی شاهین مزار شریف معلومات داد و گفت که اکنون ماهیت جنگ در افغانستان تغییر کرده است و مسئله تسخیر زمین یا جغرافی ها دیگر مطرح نیست، بلکه با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم میخواهند روحی مردم را تضعیف نماید. شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد چنین گفت:
دشمن پس از این که موفق نشدن در نقاط مختلف جغرافیا را کسب کنند، روی کرد و شیوه های خود تغییر داده است. آنها در تلاش هستند که با کشتار افراد ملکی، علما، معلم، خبرنگاران، حمله به رسانه ها، مساجد، تکایا، فضای را به وحشت حاکم کنه و اراده مردم افغانستان برای بازسازی، برای توسعه از بین ببره.
با قول آقای مرتضوی، تا 2 سال قبل تلاش دشمن همیشه این بوده است که چگونه در جبهات جنگ میتواند جغرافیا به دست بیاورد. مگر امروز به همدستی بیشتر از 20 گروه تروریستی بین‌المللی و همکاری مافیای مواد مخدر و اقتصاد جرمی میخواهند افغانستان را به سوی بی‌ثباتی ببرند. کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با سوال یک خبرنگار در مورد عدم تطبیق و اجرای حکم اعدام زندانیان طالبان که به نحوی جواب به تقاضای امروز مجلس سنا نیز میباشد چنین گفت:
حکومت وحدت ملی دولت افغانستان مانند گروه تروریستی محکمه های صحرایی نداره، یعنی هر مجرمی که باشد ولو رهبران ارشد گروه تروریستی باشد، اما پروسه محکمه عادلانه باید در مورد اونا تعیین شود و بعد قانون اساسی ما در مورد جرم‌های سنگین راه اعدام باز گذاشته و صلاحیت به محاکم ما داده، برای جمهور داده.
آقای مرتضوی از رسانه‌ها خواست تا میان یک حکومت مسئول و برخواسته از اراده مردم و باورمند به ارزش‌های دموکراتیک و طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی تفاوت قائل شوند و هرگز یکسان مقایسه نکنند. این در حالی است که مشران جرگه شورای ملی افغانستان امروز در نشست علنی در عکس العمل به حمله تروریستی طالبان به قلعه شاهین مزار شریف گفتند که حکومت باید برای انتقام گیری از طالبان زندانیان گروه طالبان را که حکم اعدام آنان از سوی محاکم ثلاثه کشور صادر شده است به صورت فوری عملی نماید. محمد علی میزدیار معاون اول مجلس سنا گفت برای تسلیت بازماندگان شهدای قلوردوی شاهین و مردم افغانستان و همچنان تقویت روحی سربازان نیروهای امنیتی باید زندانیان طالبان که از سوی محاکم ثلاثه به اعدام محکوم شدند و صورت دستجمعی اعدام گردد. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد آمار تلفات حادثه جمعه خونین قلوردوی شاهین به صورت اجمالی صحبت کرد و گفت که بیش از 100 تن کشته و زخمی به جا ماندند، اما منابع متعدد دیگر و اعداد و ارقام ارائه شده از سوی رسانه‌های اجتماعی شمار کشته شدگان را بیش از 140 تن و تعداد مجروحین را 67 تن گزارش کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فعالان و نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان از رسیدگی دراز مدت به دوسیه های زنان از سوی نهادهای عدلی و قضایی اظهار نگرانی کرده می گویند. حدود 70% زنان به دلیل مداخلات و به درازا کشیدن پروسه رسیدگی به دوسیه های آنان انصراف می دهند. اما اداره محلی بامیان گفته است که به دلیل ایجاد هماهنگی و نظارت دقیق، اداره محلی بر روند رسیدگی به دوسیه های خشونت علیه زنان این روند بهبود یافته است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان می‌گوید که اکثر زنان به دلیل روند طولانی رسیدگی به قضایایشان در نهادهای عدلی و قضایی از رسیدگی به دوسیه‌هایشان انصراف می‌دهند. هوا صادقی مسئول بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان می‌گوید
روند طولانی رسیدگی به قضایای خشونت است. یک خانم که میای ممکنه که چندین ماه و حتی یک سال در بر بگیره، به خاطر او خانم نتوان ایره داره که پیگیری کنه در میورگان و نشاید همی بودجه ای را داشته باشه که چون ترانسپورت لازم است، مسافت همی ارگان ها نسبتاً دور است تا محل سکونت خانم ها، اینا ترجیح میده که منصرف شود و در یک ماه یا دو ماه از قضیه که میگذره ترک خصومت، عرضه ترک خصومت میده و منصرف میشه. تمام حتی قضایی که در کمیسیون مراجعه نموده، همین 70 یا 80% قضایا ترک خصومت داده. ما خود از طرف بخش زنای کمیسیون پیگیری شده در حد رسیده که دوسیه یا دستارمالی در قراره که در محکمه ارسال شده، میبینیم که خانم منصرف شده از دعوای خود. خب وقتی که دلیل هم میگیم یا بین خود خانمو مصالحات عرفی را ترجیح داده، میگم ما دیگه توانی را نداریم که پیگیری کنیم یا محکمه بریم دستارمالی بریم، دیگه می بودجه و توان نداریم.
خانم صادقی می افزاید که عرف و عنانات حاکم در جامعه مرد سالاری موجود در افغانستان و روند طولانی و پرمصرف جریان محاکم سبب شده است که زنان از دنبال کردن قضایای خشونت علیه زنان منصرف شوند. در سال گذشته خورشیدی بیش از 143 مورد خشونت علیه زنان در بامیان به ثبت رسیده بود که بیشتر آنان را قضایای لتوکوب، فرار از منزل و ندادن نفقه تشکیل می داد. نهادهای مدافع حقوق زنان می گویند یافته های آنان نشان می دهد که 60-70% زنانی که در ولایت بامیان مورد خشونت قرار می گیرند حاضر نیستند قضایای آنان به محکمه کشانده شود و یا مجبور می شوند که از خشونت اعمال شده بر خود چشم پوشی کنند. سغرا عطایی رئیس دفتر شبکه زنان افغان در ولایت بامیان می گوید
قضایایی را در شاهد هستیم که متضرر از او یک زن هست، یک دختر هست. در مرحله اول تلاش صورت میگیره که او زن یا دختر را متقاعد بسازه که تو شکایت نکن، شکایت خود پس بگیر. تلاش میکنن که به صورت به ریشتفیدا و متنفذین او را راجع بسازه، یعنی به صورت غیر رسمی فیصله صورت بگیره در او قسمت. و اگر هم احیانا خود نفر یا همو متضرر بخواید که به قضیه رسیدگی صورت بگیره، آنقدر تعلل میکنن در قسمت رسیدگی به قضایا که متاسفانه چندین سال را در بر میگیره، چندین ماه را در بر میگیره و بالاخره خود کسی که متضرر شده خسته میشه از اینکه به این روند ادامه بده.
با باور فعالان مدنی، زنان قربانی پس از رسمی کردن قضایایشان ماها و حتی چندین سال را پشت در محاکم سرگردان میگردند. اما کریمه سالک رئیس امور زنان در بامیان دیدگاه دیگری دارد.
با همکاری مقام ولایت که جناب والی صاحب رئیس کمیسیون است و قاضی ها و ساران والی صاحب ها و اعضای جامعه مدنی فعالان حقوق، اینا ما تانستیم مشکلات از اینا را تا اندازی رفع ساخت. چون ما خود ما در اصل بررسی قضیه قرار دادیم، سارنوالی، محکمه، قماندانی همه تلاش های خود داشتن قضیه را به مرور زمان پیگیری کردن.
با وجود تلاش‌های پیهم موفق به دریافت دیدگاه نهادهای عدلی و قضایی ولایت بامیان در این زمینه نشدیم. اما عبدالرحمن احمدی مسئول مطبوعات و سخنگوی مقام ولایت بامیان میگوید:
فعلاً شخصا به این باور هستم که رسیدگی به این گونه قضایا از سرعت به مراتب بهتر و بیشتر از گذشته. البته ممکن کفایت نکنه، ممکن هنوز ما ضرورت به کار داشته باشیم، اما در مقایسه با گذشته باید بسیار تغییر کرده و خیلی خوب شده.
این در حالی است که در ماه گذشته در سطح ولایت بامیان نزدیک به 8 قتل زنان به شکل مرموز گزارش شده بود که این امر سبب نگرانی نهادها و فعالان حقوق زن در این ولایت شده است. فعالان حقوق زن در ولایت بامیان از حکومت می‌خواهند تا در زمینه رسیدگی به موقع به دوسیه‌های زنان قربانی در این ولایت اقدامات لازم انجام دهد و به کسی اجازه مداخله در امور محاکم را ندهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، به شدی که شما را به شنیدن گزارش بعدی برنامه دعوت بکنم، باید بگویم که فرانسه امروز شاهد انتخابات ریاست جمهوری بود و از ساعت 8 صبح به وقت محل فرانسه انتخابات در کشور آغاز شده و تقریبا 47 میلیون فرانسوی قرار است که در این انتخابات رای بدهند. که چرا این انتخابات زیاد زبان زد شده و جلب توجه کرده، ما در برنامه امشب صحبت مستقیمی با یکی از دلیلگران سیاسی مقیم در فرانسه خود داشتیم که امیدواریم تا آخری برنامه با ما باشند. گفتگوهای صلح و مصالحه با گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان دیگر معنایی ندارد. اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند رؤسای حکومت وحدت ملی باید رویکرد نظامی را در برابر گروه‌های هراس‌افکن روی دست گیرند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
یک روز بعد از حمله خونین گروه طالبان بر قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 100 منصوب اردوی افغان گردید، اعضای شورای ولایتی هرات در نشستی اعتراضی خواهان تغییر جدی رویکرد حکومت افغانستان در برابر گروه‌های هراس‌افکن شدند. به باور شورای ولایتی هرات، پس از این برنامه مصالحه با طالبان و سایر گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان معنایی ندارد. آنان بر برخورد نظامی حکومت با این گونه گروه‌ها تاکید کردند. سید عظیم کبرزانی، نماینده مردم هرات در شورای ولایتی:
چیزی به نام شورای صلح دیگه معنی نداره و اگر حکومت وحدت ملی میخواد کار بکنه، به نظر من باید تجدید نظر بکنه. پول به دروغی هدر میده و شورای صلح مفهوم نداره، چون دشمن ما باور به صلح نداره. طرفی که ما به او میخواهیم صلح بکنیم، او میآید و از فرصت استفاده میکنه و هموطنان ما را شهید میسازه. طالبایی که در محابس افغانستان هستند، اونا را ما خواستاری هستیم که به پنجه قانون سپرده شه و حکم اعدام را اگر محاکم افغانستان فیصله خود کرده در وصف از اینا اجرا بشه.
سکینه حسینی، دیگر عضو شورای ولایتی هرات، نیز گفت یکی از دلایل تشدید ناامنی در افغانستان عدم پایبندی جامعه جهانی به تعهداتشان در قبال این کشور است. خانم حسینی همچنان از رئیس جمهور غنی خواست تا افراد ناکارا در نظام را شناسایی و به نهادهای عدل و قضایی معرفی کند.
رای بین المللی یک از تعهداتشان آموزش صحیحه. چرا آموزش ها صحیح صورت نگرفته که نتیجه ای شده؟ شما نگاه کنید وقتی اونها آموزش میدن بر از اونها، یک از بخش های آموزشی در امور نظامی کسب اطلاعات و نقشه ها نسبت به امنیت هست. یک بعد قضیه ای هست که دولتی باید کار انجام بده. موضوع دومی هست که باید در قسمت افراد نفوذی در هر جای از این سه قوه هسته باید اینا شناسایی شه و واقعا با اینا برخورد شه. موضوع سوم، تا زمانی که اعتماد رئیس جمهور به بعضی از افراد پایینی غیر از گروه خودش وجود نداشته باشه، وضعیت از این بدتر میشه که بهتر نمیشه.
فعالان مدنی هرات نیز با انتقاد از راهبرد حکومت در قبال هراس افکنان، وضعیت امنیتی در این کشور را نگران کننده خوانده و تاکید کردند که باید هراس افکنان به میز محاکمه کشانده و مجازات شوند. مژگان انتظار، یک تن از این فعالان مدنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در همچین وضعیت ما چی رقم میتونیم بگیم امنیت ما واقعا تامینه و میتونیم به راحتی به فعالیت‌های هر روزینه خوب برسیم؟ من فکر میکنم به هیچ صورت نمیشه با این افراد به تفاهم رسید و کسایی که موجب همچین شرایطی به خود وضعیت کشور ما میشن 100% باید محکوم بشن و اینا به میز محاکمه کشیده بشن. تفاهم رسیدن با این افراد واقعا بی‌معناست.
پیش از این محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در سفری به ولایت ننگرهار نیز گفته بود بر اساس استراتژی جدید حکومت افغانستان از طالبان صلح نمی‌خواهند، بلکه آنها را به صلح مجبور خواهند ساخت. اخیراً رئیس جمهور غنی گفته که دولت متعهد است که همه گروه‌های تروریستی در افغانستان را نابود سازد. نیروهای امنیتی افغان نیز در حال حاضر در بیش از 14 ولایت افغانستان در مناطقی که تهدید بلند امنیتی وجود دارد عملیات گسترده پاکسازی موسوم به خالد را راه اندازی کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
وزارت صحت عامه افغانستان امروز از هفته جهانی واکسیناسیون تجلیل به عمل آورد، اما هنوز هم چالش های در مقابل آن وزارت برای تطبیق واکسین ها به اطفال واجد شرایط واکسین در افغانستان وجود دارد. در سال جاری به تعداد 300 مرکز فرعی در مناطق دوردست به مرکز تطبیق واکسین ارتقا کرده که در حال حاضر بیش از 1750 مرکز واکسین در سراسر افغانستان وجود دارد. مکه منیر گزارش می دهد.
هفته جهانی واکسیناسیون امروز تحت عنوان واکسین محصر است در افغانستان آغاز گردید. مسئولین وزارت صحت افغانستان می گویند که هفته واکسیناسیون به سبب آگاهی مردم از واکسین ها، دسترسی مردم به خدمات واکسیناسیون و دادخواهی برای بیشتر شدن حمایت سیاسی از پروسه واکسین برای انداخته می شود. این مسئولین تایید می کنند که هنوز هم شماری از اطفال از خدمات واکسیناسیون در نقاط مختلف کشور به دلایل مختلف محروم می مانند و در شماری از روستاها و مناطق دوردست سطح پوشش واکسین ها نسبت به مناطق شهری خیلی پایین است. نجیب الله مجددی نماینده خاص رئیس جمهور برای پروگرام محو پولیو در افغانستان در محفل تجلیل از هفته واکسیناسیون گفت سطح پوشش معافیت کتلوی در کشور قناعت بخش نمی باشد و مرگ و میر اطفال در اثر نگرفتن واکسین ها بیشتر از مرگ و میر اطفالی است که در اثر ناامنی ها و درگیری ها تلف می گردند.
اگر با واقعیت های جامعه ما بنگریم، وفیات اطفال ما از عدم تطبیق واکسین بیشتر از وفیات اطفالی است که در شرایط جنگی حیات خود را از دست می دهند.
اما او از مردم و متنفذین قومی خواست تا با وزارت صحت در قسمت تطبیق واکسین ها و تشویق خانواده ها برای واکسین کردن اطفالشان همکاری نمایند و افزود که بدون همکاری مردم و متنفذین قوم وزارت صحت به تنهایی نمی تواند که به تمام اطفال برسد. کرن ایدمانت مسئول صحت یونیسف نیز تایید نمود که نصف اطفال واجد شرایط واکسین تحت پوشش واکسین ها قرار نمی گیرند و تاکید کرد که باید پلان های ساخته شود تا به همه اطفال رسیدگی صورت گیرد.
با وجود همه این پیشرفت ها در برنامه روزمره واکسیناسیون ما هنوز به نصف اطفال افغانستان رسیده ایم. به نیمه دیگر به دلیل اینکه در ساحات غیر قابل دسترس و یا ساحاتی که به مشکل قابل دسترس از زندگی می نمایند رسیدگی کردن نتوانستیم و تا زمانی که به آن اطفال رسیدگی نشود ما نباید آرام باشیم.
از سوی دیگر احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت در این نشست گفت که از آغاز سال جاری تلاش های مسئولین وزارت صحت برای بیبود دسترسی به خدمات صحی بیشتر شده است، اما او می گوید که فقط 10% اطفال تحت پوشش واکسین قرار نمی گیرند.
90% اطفال تحت پوشش قرار دارند. 10%ش خب مناطقش بسیار دوردست که اونا در کس رسیدگی نمی تانه، مسائل امنیتی است مشکلاتش.
در حال حاضر کمپاین سرخکان در 37 ولسوالی 11 ولایت راه اندازی گردیده است، اما روز گذشته در ولسوالی گیزاب اروزگان به تعداد 5 طفل بعد از گرفتن واکسین سرخکان جانهای خود را از دست دادند و به تعداد 8 طفل به شفاخانه دایکندی انتقال داده شده و در حال حاضر بستر می باشند. معین وزارت صحت گفت که در این مورد آیتی از مرکز برای بررسی این رویداد به دایکندی فرستاده شده است تا معلوم گردد که چرا این اطفال بعد از گرفتن واکسین از بین رفتند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان عزیز، قبلا هم گفتم که فرانسه امروز شاهد انتخابات ریاست جمهوری بود و در این انتخابات نزدیک به 47 میلیون فرانسوی حضور خواهد داشتند که جمعاً 66500 دفتر رای گیری در این انتخابات باز شده و همچنان در جزایر مربوط فرانسه و کشورهای خارجی نیز انتخابات روز شنبه آغاز شده است. در رابطه به چگونگی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه صحبت کوتاهی داریم با آقای اکبر اسایل، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، که اونا را روی خط تلفن داریم و خوش آمدید. میگم آقای اسایل سلام و خدمت شما، خوش آمدین. این انتخابات در مقایسه با انتخابات گذشته سر و صداش یه ذره زیادتر است و جلب توجه بیشتر را دارا بوده، دلیل از این شما در چی میدانن آقای اسایل؟ بله آقای سهل صدای منو داره؟ آقای سهل بله آقای سهل شما صدای منو دارین؟ فکر میکنم ارتباط ما با آقای سهل قطع است و صدای ما رو اونا ندارن. آنچه که در این انتخابات زیاد مطرح بحث است و ایسته که 11 کاندید در این انتخابات به رقابت پرداختن که از این میان بر اساس نظرپرسی ها 3 تنشان که کاندیدان بسیار زیاد مطرح خوانده شدن و همچنان گفته میشه که کاندیدان ریاست جمهوری فرانسه اکثرا در دور نخست به کنان پیروزی دست نمیابن و انتخابات به دور دوم واگذار میشه. نظرپرسی ها هم نشان میده که مارین لوپن که رهبر راستگرای افراطی فرانسه است ممکن یکی از کاندیدات باشه که به دور دوم انتخابات راه پیدا میکنه. شنونده های عزیز باید برتان بگیم که ارتباط ما با آقای سهل متاسفانه که تامین نیست و اگر امکان داشته باشد توجه شما را به یک گزارش جلب بکنیم از نجیب جان خلیل که در مورد انتخابات فرانسه است و در اینجا خانم خلیل جزئیات بیشتر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به تصویر کشیده.
صبح امروز یکشنبه بیشتر از 60,000 مرکز رایدهی در سراسر فرانسه برای مردم باز شد تا در انتخاباتی که به گفته عده‌ای از مردم انتخابات غیر قابل پیشبینی است اشتراک کنند. با اساس گزارش ها حدود 47 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی در فرانسه موجود است که از جمله 11 نامزد ریاست جمهوری یکی را باید انتخاب کنند. 5 کاندید عمده فرانسوا فیون، بنوا آمون، مارین لوپن، امانوئل مکرون و ژان لوک ملانشو می باشند. از جمله کاندیدانی که امکان دارد به دور دوم انتخابات راه یابد، مارین لوپن رهبر راستگراهای افراطی جبهه ملی است. لوپن صبح امروز رأی خود را در شهر شمالی هنین بومونت به صندوق ریخت. یکی از اهداف عمده لوپن مسدود ساختن سرحدات برای مهاجرین و وضع شرایط خاص در برابر مسلمانان می باشد. عده ای از رای دهندگان با در نظر داشت چگونگی راه اندازی مبارزات انتخاباتی بعضی از کاندیدان در مورد آینده فرانسه نگران هستند.
همیشه نگرانی ها در مورد راستگراها و فاشیزم موجود است، اما فکر میکنم مردم به خاطر عدم موجودیت یک پلان واقعی برای آینده ترغیب خواهند شد تا رای بدهند، زیرا گپ زدن زیاد است. نمیدانیم به کی گوش دهیم و موضوع دهشت افغانی هم در صدر سایر مشکلات قرار دارد. آنها پول ما را میدزدند. آنها فقط میدانند که چگونه این کار را انجام دهند.
با این حال اگر هیچ یک از این نامزدان ریاست جمهوری در دور اول انتخابات پیروز نگردند، دور دوم در هفتم ماه می برگزار خواهد شد.
بله متاسفانه ارتباط ما با آقای اکبر سایل تامین نشد تا اینکه جزئیات بیشتری را در مورد چگونگی انتخابات در فرانسه به سمع شما برسانیم، ولی تلاش خود کردیم در برنامه بعدی صحبت با آقای اکبر سایل داشته باشیم و اینکه فعلا وضعیت انتخابات چگونه است و حضور مردم چقدر زیاد پررنگ است یا کم رنگ است و اگر تعداد زیادی از طرفداران حزب چه راستگرای افراطی در این انتخابات حضور پیدا بکنن چقدر به نفع فرانسه و به نفع اتحادیه اروپا و در کل به نفع کشورهای متحد فرانسه خواهد بود. شنونده های عزیز، داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسه. من قدیر مشرف هم را با همکاران از حضور شما مرخص میشیم. همکاران سرویس پشتو در استودیو حضور دارن. ما هم تا نیم ساعت دیگه که با برنامه صحبت با شنونده ها در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.